جلسه یه مرور خیلی مختصری داشته باشیم. ببینید، ما ابتدای جلسه‌مون رو یه عبارتی رو خانم ملکی نقل کردیم و به نظر من این عبارت خیلی دقیقه، این که تاریخ فلسفه عبور از یک نوع جهانبینی یا یک نگرشه به یک نگرش دیگری است و این عبور اساساً نباید ما در فهم این عبور دچار ارزش داوری بشیم، بگیم ما کار اشتباهی بوده، کار درستی بوده. اینو این شکلی اولا درک باید بکنیم. نکته دومی که من یه نکته گفتم که اگر بخوایم در واقع یک نگاه پسینی به آن چیزی که به عنوان تاریخ علم یا تاریخ فلسفه یا دانش در جهان اسلام رقم خورده داشته باشیم که مسلمان‌ها چه کار کردند بعد از نزول قرآن، چه کار کردند و جهان اسلام و جامعه مسلمین چه رفتاری رو انجام دادن، عرض کردم که به نظرم این خانش که اسمشو گذاشیم خانش، این که ببینیم مسلمان ها چگونه دارن از جهان میتوس خودشون به جهان لوگوس خودشون عبور میکنن، به نظرم به عنوان یک نگاه پسینی یک درک کلی خوبی به ما میده. ما اینجا نیومدیم درباره جزئیات آراء فلاسفه صحبت کنیم، بلکه میخواییم کل تاریخ فلسفه اسلامی رو به عنوان یک تلاش واحد تصحیح میکنم، یعنی عبارتمو بازسازی میکنم، کل تاریخ علوم عقلی در جهان اسلام رو آقای الله دین میخواییم به عنوان یک تلاش واحد بررسی کنیم. به نظر میرسه یک تلاش واحده. آقای نصر کل این تاریخ رو به عنوان یک تلاش واحد میبینه، نه تنها ایشون بلکه فیلسوفانی که ذیل حکمت الهی قرار میگیرن هم این تلاش رو یک تلاش واحد میبینن، علارغم تفاوت‌هایی که در جزئیات آراء هر کدوم هست. اما این تلاش واحد چه بوده؟ این بوده که این جدولی که من اول جلسه نشون دادم بیاد، این جدول نشون میده که مسلمون ها چگونه داشتن تلاش میکردن که نظم عقلی خودشون رو رقم بزنن و یک سیر تطوری داشتن. نکته ای که ما دست گذاشتیم روش این بود که آن چیزی که بعدها نام گرفت به عنوان دانش کلام، یک تلاشی بود از طرف جامعه مسلمان ها برای اینکه به یک نظام مفهومی برسند، به یک نظام دانشی برسند. اون چیزی که اسمشو میذاریم فلسفه مشائی یک تلاش دیگر است. اون چیزی که اسمشو میذاریم فلسفه اشراقی، عرفان نظری یا حکمت متعالیه، همه تلاش های از طرف مسلمان ها برای اینکه دانش مفهومی خودشون رو شکل بدن و این اتفاقه یه اتفاقیه که ناگزیر بودن ازش که این کارو بکنن. من اول جلسه گفتم که مسلمان ها هم با چالش های درونی مواجه شدن هم با چالش های بیرونی، پس همه اینها رو میشه یک به عنوان یک کل، تمام این جریان های فلسفی که هست به عنوان یک کل نگاه کرد. حالا اینکه هر کدوم از این جریان‌ها چه میگوین متخصصاش من میان و صحبت میکنم انشاءالله. این یک نکته. نکته دوم این که من گفتم که آقا ما میتونیم الهیات خودم رو، قرآن رو به عنوان یک جهان میتوسی فرض کنیم، یک خانشه این که من دارم ارائه میدم و استدلال و شواهد زیادی هم هست. اما یکی از دوستان یه سوالی پیش آورد و گفت، من گفتم اینو بیام حتما با تأکید مجدد تکرار کنم. ایشون گفت آقا در جهان میتوس تمام واژه ها نمادین بودن، تمام واژه ها نمادین بودن. آیا منظورتون اینه که قرآن هم تمام واژه هاش استعاره و نمادینن؟ هم آره هم نه. هم آره هم نه. به چه معنا استعاره و نمادین؟ گاهی اوقات اون چیزی که به عنوان نماد ما فرض میگیریم و قرار میدیم به عنوان دال، نماد، نشانه، نزدیکترین حالت ممکن رو داره، یا اون چیزی که به عنوان صورت فرض میگیریم، صورت، نماد، نشانه یا هر واژه دیگه، نزدیکترین حالت رو داره به اون معنایی که میخواد برسونه و گاهی اوقات خیلی فاصله داره. قرآن هم، زبان قرآن ادعاش اینه که واژگانی که به کار برده، نشانه هایی که به کار برده، نزدیکترین رابطه رو دارن با معنای هستی، با متن خارجیت، با باطن هستی. قرآن صورتی که ارائه میده داره از یک معنای ارائه میده دیگه، ادعا اینه که نزدیکترین ارتباط رو داره با اون معنای هستی. چرا؟ چون قرآن همه چی رو داره آیات هستی، نشانه های خدا برامون بیان میکنه. این یه نکته که یکی از عزیزان گفته بودن. خب اما در عین حال، در عین حال این به این معنا نیست که این واژه‌ای که داره به کار میره معانی ازش معانی متعددی قابل درک نباشه، که سر جای خودش توی نظریه تأویل یا هرمنوتیک بحث میشه. این هم یه نکته. پس این معنا واضح شد؟ معنا واضح. خب اما شروع کردیم یکی یکی بررسی کردن. جریان کلامی رو گفتیم، از معتزلیان گفتیم، تلاش ها و دست و پا زدن هاشون رو یک مروری انجام دادیم. بعد کلام اشعری رو گفتیم که چگونه تلاش می کنند یک نظام مفهومی، یک نظام عقلی، یک نظام دانشی رو ترسیم کنند. اومدیم جلو به جریان حکما یا فلاسفه رسیدیم. جناب کندی رو گفتیم، فارابی رو گفتیم و شاگردانشون. و اومدیم مثال زدیم، گفتیم ببینید فارابی داره تلاش میکنه یک نظام مفهومی، یک لوگوسی رو بسازه که انطباق داشته باشه با الهیاتش، و به دو تا از آموزه‌هاش اشاره کرد. یکی تعبیر میشه از اون آموزه‌هاش به نظریه در واقع عقلش و مراتب عقل، یکی نظریهش درباره جامعه و مدینه و سعادت جمعی. سعی کردیم خیلی مبتدیانه نشون بدیم فارابی چگونه سعی میکنه یک لوگوسی بسازه مبتنی بر الهیات قرآنی. فارابی میگه که مدینه فاضله، جامعه فاضله، جامعه که سعادت جمعی در اون به نحوی رقم میخوره که در رأس اون شخصی باشد که صاحب عقل مستفاد باشد، یعنی شخصی باشد که گوشش به دهان جبرئیل باشد. میگه سعادت جمعی در چنین جامعه ای رقم میخوره. یک مصداق هم نداره اینجا، بیشتر نداره این جامعه، جامعه‌ای که نبویه، در امتداد امامان معصوم شکل میگیره. فارابی دستگاه مفهومی یونانو گرفته، مفهوم پلیس یونانی رو گرفته. پلیس یونانی مبتنی بر طبیعت و جغرافیای آتن داره تعریف میشه. فارابی از این استعاره، از این دستگاه مفهومی استفاده میکنه، یک تقلب معنایی یک تصرف معنایی میکنه و معیار وحدت اجتماع رو بر وحدت معنایی گره میزنه و میگه وحدت معنایی فقط و فقط توسط صاحب عقل مستفاد رقم میخوره. اینو وقتی که میخواین فارابی و حکمت عملی و فارابی بخونید استاد مربوطه باز میکنه. من فقط خواستم نشون بدم، مثال بزنم دست و پا زدن مسلمون ها رو که چه میکنند. نه وقتش نده، سیاستش نکن. خب یه آموزه دیگه هم داشته، مثلا نظریه فیزی که از فلوتین نقل شده در کتاب اوسولوژیا که فکر میکردن مربوط به ارسطو البته. خب نظریه فیز میگه که میخوام مثال بزنم که چطوری یه فیلسوف یه دستگاه مفهومی رو میگیره، سعی میکنه درش تقلب کنه، تقلب یعنی بازسازیش کنه، تصرف کنه درش. نظریه فیز و صدور که مربوط به فلوتینه میگه همه موجودات از یک امر واحدی صادر میشن. فارابی اینو تو این چنین توضیح میده. فارابی میگه اون چیزی که از وجود نخستین یعنی خداوند صادر میشه باید احدی و ذات، یعنی دارای یک ذات باشه، چون خداوند از هر جهت احدی و ذاته و از چیزی که از هر جهت واحد باشه چیزی جز واحد سریان نمی کنه، صادر نمیشه. و این واحد که از واحد نخستین صادر میشه یک امر عقلی و مفارق از ماده است. این چنین روایت اول کلینی رو معنا میکنه، اول ما خلق الله العقل. مثال خواستم بزنم، یعنی اساساً این روشیه برای در واقع مواجهه شدن با دانش‌های دیگه. بگذاریم از فارابی. یا مثال دیگه بحث آموزه مدینه فاضل است، بحث پلیسه که چگونه درش تصرف میکنه که مثال زده. پس فارابی یک نمونه بود بچه‌ها، فارابی یک نمونه از جامعه مسلمون هاست که میخوان یک نظام مفهومی، یک نظام دانشی، یک نظام عقلی تدوین کنن که با میتوسشون هماهنگ باشه، بتونه میتوسشون رو بیان کنه. و بعد شاگردانش هم عرض کردم. اما برسیم به ابن سینا خیلی سریع و ازش سریع رد بشیم، چون ابن سینا احتمالا مفصل بعدها مورد تدریس قرار میگیره. خب ابن سینا در قرن 4 و 5 هجری در واقع زیست علمی خودش رو رقم میزنه، در زمانی که در خراسان حکومت نخبگانی و فرهیخته سامانیان، این واژه همه معنای خاصی داره، دچار فروپاشی شده بود، غزنویان قدرت پیدا کرده بودند و ابن سینا در این فضا داره رشد میکنه، مجموعه آثاری رو تدوین میکنه. ابن سینا هم پروژه اصلیش همینه، این که باطن هستی رو، اون چیزی که متن خارجیت رو پر میکنه، بتونه توسط یک نظام مفهومی توضیح بده. آثاری رو در واقع تدوین میکنه. یکی از مهمترین آثارش کتاب شفاه. کتاب شفا یک دایره المعارف فلسفیه که از علوم طبیعی و نظری تا علوم الهی رو دربر میگیره. یک دایره المعارفه، یعنی مجموعه ای از کتابهای مختلف. اما چون میخواییم سریع عبور کنیم، آخرین اثر جناب ابن سینا کتاب اشارات و تنبیهات که در برگیرنده یک سری فصوله که به این فصول یا فصلها عنوان نمت میدن، نمت با ته دسته دار. ساختار کلیش هم اینطوریه که تقریبا چهار نمط اولی درباره منطقه، منطق اشارات ازش یاد میشه. نمط‌های پنجم تا هفتم درباره دانش‌های نظری طبیعیات و الهیات و نمط‌های هشتم تا دهم درباره عرفان و سلوک معنویه. نمط هشتمش درباره سعادت و کمال انسانه. نمط نهمش درباره مقامات العارفینه. نمط دهمش درباره اسرار نبوت و کرامات اولیاست. یعنی اوج نظام فلسفی ابن سینا که شهرت داره به اینکه یک نظام فلسفی استدلال محور و مفهوم محور رو داره بیان میکنه، به گونه ای رقم میخوره که در نقطه اوجش بتواند باطن هستی، اون چیزی که استاد کرمانشاهی جلسه قبل گفت، بتونه درباره باطن هستی توضیح بده. نقطه اوج فلسفه ابن سینا جاییه که درباره مقامات العارفین صحبت میکنه و پس از اون یک اثری داره به عنوان حکمت مشرقیه که البته در دسترس نیست داره. اونجا هم به همین ترتیب نقطه اوج فلسفه ابن سینا به دستگاه مفهومی که میکشه با توجه به آثاری که داره، یعنی شما یک اندیشمند در کل زندگیش باید ببینی و بررسی کنی، نقطه اوجش جاییه که میخواد برگرده به این میتوس الهی، میخواد اونو توضیح بده اهل اون میتوس چگونه هستن، چگونه میفهمن، چگونه درک میکنن. نمط العارفینش که در واقع نهمین بخش از کتاب اشاراته، اوج تجربه در واقع عرفانی و تأملات فلسفی ابن سیناست که خودش اینطوری تعبیر میکنه: کفایتی است برای عاقلان و بیداری برای خفتگان. و از نگاه ابن سینا در این نمط، دین دارای ظاهر و باطنیه، ظاهر برای عوام و باطن برای خواص، و سالک حقیقی کسیه که از ظاهر بگذره و به باطن برسه و مراحل سیر و سلوک رو بیان میکنه: مرحله ورود، مرتبه ورود، مرتبه حیرت و فتح و مرتبه وصل. اینا عبارات و آموزه هایی هست که ابن سینایی که شهرت داره به فیلسوف استدلال محور داره بیان میکنه. در کجا؟ در نقطه اوج فلسفه خودش و به سترساز فلاسفه پس از خودشه، زمینه معرفتی فلاسفه بعد از خودشه. همین نگاه جناب ابن سینا در مقامات العارفین یا در نمط العارفین در آثار بعد از خودش هم انعکاس داره. خواجه نصیرالدین طوسی در شرح الاشارات، جناب صدرا در شواهد ربوبیه، همه به این عبارات ابن سینا استناد میکنن. حالا ابن سینایی که این آثار رو برای حالا اهل دانش می‌نویسه، برای فرهنگ عمومی هم آثاری تدوین میکنه، چون موقعی که رسانه و تلویزیون که نبوده، فرهنگ عمومی بر داستان و نقل‌های تاریخی می‌گشته. چند تا رساله عرفانی می‌نویسه. رساله حی ابن یقظان که بعداً توسط ابن طفیل به یک شکل دیگه‌ای بازسازی میشه، که یکی از مشهورترین رسالات رمزی ابن سیناست. حی فرزند بیدار، زنده فرزند بیدار، که سفر روح انسانی رو از عالم ماده به عالم عقل و اتحاد با عقل فعال نشون میده در کتاب رساله حی ابن یقظان. پروژش اینه، یعنی قهرمان داستان حی ابن یقظان اون روح انسانیه که از جهل و خواب قفلت بیدار شده و به حیات عقلانی رسیده و یک سیر و صعود نفسی رو از عالم حس به عالم عقل و شهود حق طی میکنه. رسالت و طیر، رساله پرندگان طیر، که این طیر نماد نفوس انسانیه که از قفس بدن و عالم طبیعت میخواد بیرون بزنه و به موطن اصلی خودش برگرده، که در این سفر بعضی از پرنده ها که از قفس بیرون اومدن در بین راه میمونن برخی بر میگردن و برخی به مقصد میرسن. یک رساله ای داره با عنوان سلامان و آبسال و امثال اینها. خب عرض کردم که در انتهای عمرش هم ظاهرا یک رساله می نویسه با عنوان حکمت مشرقیه، که البته این در وجودش و دسترسیش یکی نداری و انتصابش تردید وجود داره. در هر صورت این ابن سیناست. اما همزمان که ابن سینا در این دوره و این عصر داره زندگی میکنه، در آن سوی جهان اسلام، من میخواستم غزالی اینها هم توضیح بدم چون به خاطر کم بودن فرصت واقعا دیگه فاکتور میگیرم چون وقت نمیشه. در آن سوی جهان اسلام یک جریان شکل میگیره. اما چشم نه نمیشه. من یک مختصری در باره فلسفه اسماعیلی هم بگم. یکی دیگه از جریانهای عقلی که در جهان اسلام ریشه دوونده و شکل گرفته فلسفه اسماعیلی است، که از درون شاخه اسماعیلیه مکتب تشیع در واقع بیرون اومده و از همون ابتدا این هم یک جریان دیگه عقلی ها دقت بکنه، تأکیدش بر درک باطن دین و تأویل بوده. یعنی از اساس فلسفه اسماعیلیه وظیفه فلسفه رو، وظیفه این نظام دانش مفهومی رو نیل به باطن دین و فهم باطن دین میدونه. و این امر غریبی نیست. ما نشون دادیم چگونه فارابی دنبال این بوده، چگونه ابن سینا دنبال این بوده، چگونه حتی کلام معتزله و اشعری دنبال این بودن، چون اونها میخواستن باطن آیات الهی رو، باطن اعتقادات دینی رو نشون بدن، تکلیف انسان رو در جهان مشخص کنن. اما هر کدوم به روش خودشون. فلسفه اسماعیلی هم به روش خودش این کار رو انجام میده. در سده دوم هجری بعد از اینکه اموی ها در واقع از بین میرن و حکومت عباسی ها تشکیل میشه، جامعه اسلامی شاهد یک شکاف عمیق مذهبی بین دسته های مختلفه، که در این فرصت، در این دوره گذار حکومت ها، پیروان امامان معصومین علیهم السلام به ویژه پیروان امام جعفر صادق، چون گروه های شیعه هم دسته دسته بودن، یک شاخه ای رو به عنوان شاخه اسماعیلی در برابر دستگاه خلافت عباسی تأسیس میکنند، که یک نوع مقاومت فکری و رمزی رو در مقابل جریان عباسی در پیش رو میگیرن. شاخه اسماعیلی همونطور که عرض کردم حقیقت دین رو نه در ظاهر احکامشون بلکه در معرفت باطنی و ولایت امام جستجو میکرد. و اولین اثری که به عنوان اثری از شاخه اسماعیلی ها باقی مونده و ازش یاد میشه، یک اثری هست با عنوان ام الکتاب. ادعا بر اینه که این کتاب حاوی مکالماتی که امام محمد باقر علیه السلام با برخی از شاگردانشون داشتن، که دارن آموزش میدن شاگردان رو چگونه استدلال عقلی کنن، چگونه از طریق تعقل بفهمن باطن دین رو. و در قرن سوم و چهارم، وقتی که بغداد مرکز کلام و فلسفه معتزلی و اشعری بود، در سرزمین‌های شرقی‌تر جهان اسلام مثل خراسان، ری، ماوراءالنهر، جریان اسماعیلی به تدریج صاحب نفوذ میشه. چرا توی خراسان جریان اسماعیلی رشد میکنه؟ برگردیم به اون عقبه های تمدنی و فرهنگی که خراسان بزرگ داشت. گفتیم خراسان بزرگ یک چهارراه تقاطع فکری بود. از یک طرف مسیرش به مسیر بودیزم و هندویزم میخورد. یه جالبی دانشجوی کره‌ای بود واقعیتش. این من باشه چند جلسه صحبت کردم، رساله دکتریش رو داشت، بورس گرفته بود ایران، مینوشت درباره زن بودیزم بود. تزش این بود که داشت بررسی میکرد که زن بودیزم یک سنت رفتاری بوده که مربوط میشه به یک حوزه‌ای که ما امروز به عنوان آسیای میانه ازش یاد میکنیم، و داشت اینو بررسی میکرد که چه ارتباطی بین اون و فارابی و منطقه فاراب برقراره. یعنی میخوام بگم در اون اتمسفر این جریان زنده بوده. جریان اسماعیل هم در این فضای فکری میتونه بره روش کنه، چون به دنبال باطنی گرایی و فهم باطن دین بوده. از طرف دیگه هم اگر دقت بکنید، امام رضا علیه السلام رو وقتی که مأمون به طوس در واقع فرا میخونه و میگه که بیاین اینجا، اون یکی از دلایلش این بوده که اساساً در اون فضا، یعنی در ری، در خراسان، مکتب اهل بیت و باطنی گرایی که عمدتاً شیعه اونجا با عنوان اسماعیلی شناخته میشد زنده بوده، و مأمون از همین نکته برای اضافه کردن محبوبیت خودش استفاده میکنه، چون میدونسته که این خاندان اونجا طرفدار داره، این دیدگاه اونجا خریدار داره. و این گسترش شاخه اسماعیلی در جهان اسلام و به خصوص در شرق جهان اسلام و به خصوص در خراسان و ری همزمان بوده با نفوذ ترجمه‌های یونانی و نو افلاطونی و هرمسی در جهان اسلام. یک جریان نوفیثاغورسی‌گری و نوهرمسی در بصره و جنوب عراق هم فعال بوده. مرتبطن، بله. اون
فاصله
چرا؟ اون قرون بعدیه. بله، 6 و 7. بله، این که دارم میگم قرن 3 و 4 رو دارم میگم، 6 و 7 میشه. در قرن 4 خلافت فاطمیون در شمال آفریقا تأسیس میشه و مکتب اسماعیلی و شاخه اسماعیلی که حالا صرفا یک ایده فکری و یک نهضت فکریه وارد عرصه سیاست هم میشه با خلافت فاطمیون در شمال آفریقا. و توی این دوره یک فیلسوفان اسماعیلی مثل ابو یعقوب سجستانی، حمیدالدین کرمانی ظهور میکنن. مهمترین فیلسوف اسماعیلی جناب حمیدالدین کرمانیه و بعد از اون جناب ناصر خسرو قبادیانی. این خیابونه کنار اسمش چیه؟ ناصر خسرو، به نامشونه. جناب ناصر خسرو قبادیانی یکی از مهمترین فیلسوفان فلسفه اسماعیلیه. فلسفه اسماعیلی تا قرنها همینطور به حضور و تداوم خودش در اقصی نقاط جهان اسلام ادامه میده، از جمله در شبه قاره هند، در یمن، در جنوب عراق، در شمال آفریقا و در خراسان و برخی از نواحی ایران. یکی از مهمترین کارهایی که فلسفه اسماعیلی انجام میده اینه که زبان فارسی رو به محملی برای تفکر و تعقل فلسفی تبدیل میکنه، یا حداقل تلاش میکنه که این اتفاق بیفته. ببینید عزیزان، تا قبل از اسماعیلیه عمده کارهای فلسفی و آثار فلسفی به زبان عربی ترجمه میشده و فارابی و کندی سعی کردن زبان عربی رو به زبان فلسفی تبدیل کنه. مکتب اسماعیلی چون خیلی از در واقع پیروانش در خراسان و ایران بودن، یکی از کارهایی که توسط فیلسوفان مکتب اسماعیلی انجام میشه اینه که زبان فارسی رو به زبان فلسفی تبدیل میکنن. یعنی اینکه خیلی از فیلسوفان مکتب اسماعیلی آثار خودشون رو به زبان فارسی مینویسن. مثلا جناب ناصر خسرو یک کتابی دارن به عنوان جامع الحکمتین که به زبان فارسی نوشتن. یا مثلا رسائل اخوان الصفا. اخوان الصفا برخی میگن جزء مکتب جزء اسماعیلیون هستن، بعضی میگن از سمپات با اسماعیلیون هستن. حالا ما فرض میگیریم که با اسماعیلیونه. سمپات هم که میدونید دیگه معنیش چیه. که در بصره بودن 51 رساله می‌نویسن به زبان فارسی. البته تو پرانتز هم یه چیزی بگم. غیر از اسماعیلیون یک فیلسوف دیگه هم تلاش کرد که زبان فارسی رو تبدیل کنه به زبان فلسفی. اونم جناب ابن سینا که یک کتاب می‌نویسه با عنوان دانشنامه علائی. ولی خب این کار ایشون نمیگیره در زبان فارسی. حالا چرا نمیگیره؟ یک نگاه جامعه شناسی تاریخی و معرفتی نیاز هست که چرا زبان فارسی به زبان فلسفی تبدیل نشد. حالا تو پرانتزم یه نکته هم بگم. تو زمان معاصر ما یه بزرگواری سعی کرد این کار رو انجام بده. میدونید کی بود؟ کی بود؟ نه ابا. کی بود؟ آفرین. جناب آقای میرشمس‌الدین ادیب سلطانی. ولی برای اینکه این کار صورت بگیره در واقع بر زبان فارسی پهلوی تکیه کردن و سعی کردن از ظرفیت فارسی پهلوی برای این ماجرا استفاده کنن. دو تا کتاب خیلی مهم رو سعی کردن به با این نگاه ترجمه کنن. یکی کتاب ارغنون یا ارگانون ارسطو هست که منطق ارسطوه. یکی کتاب سنجش خرد ناب کانت که در واقع سعی کردن یک بازسازی در زبان فارسی انجام بدن که در واقع محمل نگاه فلسفی هم قرار بگیره. خب یکی از لهاوردهای فلسفه اسماعیلی برای جهان اسلام علاوه بر این که تمرکز و توجه شدیدی داشت بر باطنگرایی، تدوین آثارش به زبان فارسی بود. خب با سقوط فاطمی ها در شمال افریقا قدرت سیاسی مکتب اسماعیلی ها تضعیف شد، اما مکتب فکریشون کامل از بین نرفت و این جریان فکری در مصر، ایران، یمن و هند و آسیای مرکزی به خصوص ادامه پیدا کرد. الان هم کماکان ممانه یکی از مکاتب زنده فعاله. یه نکته دیگه هم تو پرانتز بگم. اساساً توی غرب تو همین چند دهه اخیر اساساً شیعیان رو با نام اسماعیلیون میشناختن و یکی از حالا دلایل مختلفی داره که چرا اینطور بوده و بگذاریم. یکی از رهبرانشون هم در واقع اخیراً از دنیا رفتن دیگه. کی بود؟
آقا خان.
آره بله درود بر شما. در انگلستان از دیگه. خب. آره اماماشون هم خیلی با کلاسه. فلسفه اسماعیلی از یک طرف یک ارتباط و داد و ستدی داشت با فلسفه مشائی و نوافلاطونی و از طرف دیگه با عرفان شیعی، با الهیات شیعی. الهیات ولایی که همه چیز رو در یک نظم ولایی درک میکردن. در واقع در دوره‌ای که متکلمان اشعری به نفی علیت طبیعی پرداخته بودن، سعی میکردن بنیاد فلسفه رو و تفکر فلسفی که از یونان داره میاد دقت کنن تهدید کنن، بنابراین که محدودش بکنن، جریان اسماعیلی از فلسفه یونان ولی با قرائت خودشون از لوگوس یونانی در واقع برای تبیین حقیقت وحی به امام شناسی استفاده میکنه و یک نوع عقلانیت دینی، یک لوگوس الهی شیعی رو در واقع پایه‌گذاری میکنه. غیر از فیلسوفان اسماعیلی که یک جریان هستند در تاریخ تفکر علوم عقلی در جهان اسلام، ما یک سری فیلسوف داریم که جناب دکتر نصر اینها رو به عنوان فیلسوفان مستقل ازشون یاد میکنن. سه چهار تاشون خیلی برجستن. یکی جناب زکریای رازی، دومی جناب ابوریحان بیرونی، سومی جناب مسکویه، درسته، چهارم جناب عمر خیام، راوندی و امثاله. خب داستان فیلسوفان مستقل و اینکه چه کار میکردن خیلی مفصله. چرا بهشون میگه مستقل؟ چرا از اینها به عنوان فیلسوفان مستقل یاد میشه؟ چون که این فیلسوفان مستقل علارغم اینکه داد و ستد داشتن با فلسفه مشائی یا فلسفه اسماعیلی، اما نظام دانشی و اون نظام عقلی که طراحی میکنن استقلال نظری داره نسبت به فلسفه مشائی. از این جهت در تاریخ فلسفه از اونها به عنوان فیلسوفان مستقل یاد میشه. یعنی ورود و خروجی که جناب زکریای رازی داره اساساً خیلی به نظم‌دهی فلسفی خیلی متفاوته با اون چیزی که در فلسفه مشائی هست. معروفه که جناب رازی قائل بوده به قدمای خمس. قدمای خمس یه آموزه‌ای بوده که دقیقاً در تقابل با الهیات اسلامی قرار می‌گرفته. من آموزه‌های دیگه‌ای که ازش بگذرم. خب بگذاریم. اما در این در قرن 56 بعد از این که در واقع با روی کار اومدن غزنوی ها و سلجوقی ها به تدریج جریان فلسفی که مشائی در واقع ازش داریم یاد میکنیم دوچار افول میشه به دلایلی که حالا خیلی وقت نیست ازش صحبت بکنیم. اما در این حال در آن سوی جهان اسلام فلسفه مشائی در غرب جهان اسلام زنده است و کار میکنه. در غرب جهان اسلام فلسفه مشائی با افرادی با نام ابن مسره، ابن باجه، ابن حزم، ابن طفیل و ابن رشد و مهمتر از همه ابن عربی شناخته میشه. فلسفه مشائی در غرب جهان اسلام از ابتدا مثل فلسفه مشائی که در شرق جهان اسلام بوده غایتش و پروژهش رسیدن به باطن دین بوده. لذا فیلسوفانی که در غرب جهان اسلام هم ظهور میکنن از ابن مسره و ابن باجه و ابن طفیل و ابن حزم و ابن رشد و به استثناء ابن رشد و ابن عربی همه آثار و کارهاشون سبقه باطنگرایی و عارفانه هم داره. یعنی سبقه کاری که فلسفهی که در غرب جهان اسلام رقم میخوره این چنین بوده. شاید یکی از دلایلشون هم این بوده که در غرب جهان اسلام با حوزه فلسفه اسکندرانیه که پایگاه نو افلاطونی ها بوده و قرائت الهی از فلسفه داشتن در قرابت جغرافیایی نزدیکی بودن. شاید یکی از مهمترین دلایلش هم این بوده باشه. اما نکته‌ای که هست فلسفه در غرب جهان اسلام اگر بشه به فلسفه در شرق جهان اسلام در برهه‌ای برچسب مثلا استدلال مفهومی زد و فلسفه استدلالی زد در غرب جهان اسلام اساساً این برچسب قابل انطباق نیست. بگر از یک مورد استثنایی که جناب ابن رشد. خب در صده‌های میانی قرون اسلامی یعنی قرن 5 تا 7 سرزمین‌های اسلامی غربی که ما ازشون به عنوان اندلس یا مغرب اسلامی یاد می‌کنیم یک سری شرایط سیاسی فرهنگی خاصی داشتن. از یک طرف خلافت مرکزی یعنی بنی عباس ضعیف شده بودن، خلافت مرکزی در جهان اسلام ضعیف شده بود و امرای توایف در غرب جهان اسلام سر در آورده بودن، یعنی حکومت‌های طایفه‌ای شکل گرفته بودن و دو تا امپراتوری شبه مذهبی در شمال آفریقا و جنوب اروپا در واقع شکل می‌گیرن. یکی امپراتوری المرابطون هست، یکی هم امپراتوری الموحدون که البته مستشرقا معمولا از این امپراتوری های شبه مذهبی به عنوان امپراتوری های بربری هم یاد میکنن، یعنی میگن اینا خیلی متوحش هم تا یه حدی بودن. در هر صورت تو این فضای جغرافی های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی داد و ستد و گفتگوهای نظری و دینی زیادی در دربارها و نهادهای حکومتی اتفاق میفته و این پیچیدگی سیاسی به همراه تماس دانشمندان جهان اسلام با میراث یونانی ولی ارزم رهبران شهری یا لیدرشیپ های شهری در قرطبه و در واقع اشبیلیه یه عرصه‌ای رو فراهم میکنه که فیلسوفان محلی بتونن سنت مشائی رو بازخوانی کنن، بست بدن و در یک دوره نقدش هم بکنن و گسترش بدن. به طور مشخص ابن مسره که در واقع اولین یا مهمترین فیلسوف اندلسی یا غرب جهان اسلام میشه ازش یاد کرد، پروژهش که مربوط به سده سوم و چهارم قمری هجری قمری هست در قرطبه بوده و پروژهش در واقع پیوند فلسفه نو افلاطونی و عرفان اندلسی با فلسفه مشائی بوده. یا جناب ابن حزم یک علارغم اینکه یک واکنش نسگرایانه داشته به فلسفه مشائی، اما روش‌های عقلی و استدلالی محض رو مورد نقد قرار می‌داده. یا جناب ابن باجه بحث عقل متحرک و سلوک حکیم منزوی رو مطرح می‌کنه. یکی از آثار مهمه جناب ابن باجه که در این دوره نوشته میشه که یک رنگ و بوی به شدت عرفانی هم داره، یک کتابیه با عنوان تدبیر المتوحد، یک رساله فلسفیه، تدبیر المتوحد در حوزه حکمت عملی. ابن باجه در این کتاب پروژش اینه که چگونه میشود به سعادت جمعی رسید. یا جناب ابن طفیل آثار متعددی رو در حکمت مشائی اشراقی در واقع نگارش میکنه و پروژش اینه که چگونه میشه عقل انسانی به حقایق بنیادین هستی از طریق تأمل دست پیدا کنه، از طریق شهود دست پیدا کنه. یکی از آثار مهم جناب ابن طفیل کتابی است به عنوان حی ابن یقظان. ابن طفیل نکته‌ای که وجود داره این که گفتیم ابن سینا یک کتابی می‌نویسه، یک رساله عرفانی می‌نویسه به عنوان حی ابن یقظان. ابن طفیل همین کتاب رو می‌گیره، یعنی همون اسما رو می‌گیره، اما ماجرا رو کمی تغییر می‌ده. در واقع رساله حی ابن یقظان یک ترکیبی که ابن طفیل می‌نویسه، یک ترکیبی از رساله حی ابن یقظان ابن سینا با رساله آبسال و سلامان درود بر شما ترکیب می‌کنه این دو تا رساله رو، یک رساله دیگه می‌نویسه به عنوان حی ابن یقظان. حالا این رساله حی ابن یقظان خیلی رساله ویژه‌ایه. چرا رساله ویژه‌ایه؟ چون خیلی نمادین تطور و تکامل انسان در دوره خودشو نشون میده. داستان حی ابن یقظان چیه؟ داستان حی ابن یقظان داستان یک پسر بچه‌ایه که در یک جزیره بدون انسان و سرنوشت زندگی میکنه. داستانش بکنم براتون جالبه، یعنی آشناست در واقع. داستان حی ابن یقظان داستان یک پسر بچه‌ای که در یک جزیره بدون انسان داره زندگی میکنه و یک غزالی اونجا هست و اون غزال اون بچه رو شیر میده و بزرگ میکنه. این داستان شما رو یاد چی میندازه؟ چی؟ تارزان. اساسا تارزان از همین گرفته شده، داستان تارزان از همین گرفته شده. بله واقعا واقعا همینطور. اصلا داستان حی ابن یقظان ابتدا به زبان عبری ترجمه میشه چون یک داستان نمادین بوده، بعد از اینکه به زبان عبری در واقع ترجمه میشه، چون میدونید ترجمه های اولیه تا قبل از دوره رنسانس همه ترجمه آثار فلسفی به زبان لاتین بوده، توی دوره رنسانس هست که فیلسوفا به تدریج، فیلسوفایی که مدرسی نبودن، شروع میکنن آثار فلسفی خودشون رو به زبان‌های محلی خودشون نوشتن. برای همین هر اثری که در جهان اسلام بوده اگر قرار بوده ترجمه بشه به زبان لاتین ترجمه می‌شده، اما داستان حی ابن یقظان به زبان لاتین ترجمه نمیشه، بلکه به زبان عبری ترجمه میشه و بعد از اون به زبان‌های محلی اروپایی ترجمه میشه. و اتفاقا در دوره روشنگری و در میان اصحاب روشنگری این داستان خوانده می شده در محافل، در کافه ها و مورد بحث توجه بوده. داستان حی ابن یقظان داستان یه پسر بچه گمگشته‌ایه که تحت تربیت اون غزال با رجوع به فطرت و درون خودش با جهان هستی آشنا میشه و درکی از جهان هستی براش رخ میده. بعد از مدتی یک کسی از یک جزیره کناری وارد جزیره اون حی ابن یقظان میشه به نام آبسال. آبسال نماد فیلسوفانه که زبان تکلم، زبان لوگوس رو داره و حی ابن یقظان نماد اون انسانیه که بر اساس فطرتش و شهود باطنیش با میتوس در تعامل بوده. آبسال شروع میکنه حی ابن یقظان رو تربیت کردن، بهش آموزش دادن. بعد مدتی میبینه این حی ابن یقظان خودش خیلی از مباحث رو بلده و میدونه و اتفاقا خیلی از چیزهایی که من میخوام بهش یاد بدم حی ابن یقظان به صورت خیلی بنیادین‌تر خودش میدونه، بلده، آگاهی داره بهشون. و اینجا از اینجا به بعد حی ابن یقظان میشه استاد آبسال، اون حقایق و فطری درک کرده. این همین داستان تارزانه که فکر کنم کارتونشونم دیدید. حالا با این نگاه ببینید یه بار دیگه این داستان رو. خب در این بین بچه‌ها دقت کنید، در این بین یک استثناء وجود داره، اونم جناب ابن رشده. جناب ابن ببینید خیلی ساده بخوام بگم، فلسفه مشائی در غرب جهان اسلام یک گرایش کاملا نو افلاطونی عرفانی و اشراقی داشته و این روند ادامه داشته. ابن طفیل با آثار جناب ابن سینا آشنا میشه، ثمرش میشه کتاب حی ابن یقظان. شاگرد ابن طفیل جناب ابن رشده. ابن رشد در این سیر تطور فیلسوفان مغربی یک فیلسوف استدلال محور بوده و خیلی از آثار حکمای مشائی ما و فلسفه مشائی که در شرق جهان اسلام رقم خورده بود توسط ابن رشد منتقل میشه به جهان اروپایی. اما در این انتقال و ترانسفر فکری اتفاقاتی میفته که خیلی از مورخین فلسفه علم این اتفاقات رو میگن اتفاقاتی بوده که باعث شده اون چیزی که لب حکمت و فلسفه در جهان اسلامه به درستی منتقل نشه. از جمله این مباحث این بوده که در جهان ابن رشد که خودش رو در واقع امتداد ابن سینا میدونسته، در پاسخ به غزالی که نقدهایی رو در تحافت الفلاسفه به ابن سینا میکنه، میاد یک کتابی رو مینویسه، تحافت، یعنی میاد جواب غزالی رو میده. این اتفاق باعث میشه که مستشرقین فکر کنن جریان فلسفه در جهان اسلام با ابن سینا و نقدهایی که غزالی برش کرده تمام میشه و دیگه متوجه نباشن که نه، جریان فلسفی در جهان اسلام بعد از غزالی توسط خواجه نصیرالدین طوسی داره امتداد پیدا میکنه و بعد از غزالی هم فخر رازی هست. یعنی اینکه فلسفه اسلامی که در شرق جهان اسلام هست در امتداد خواجه نصیرالدین طوسی و با توجه به اشکالاتی که خواجه فخر رازی بر ابن سینا کرده بود و خواجه نصیر بر فخر رازی پاسخ میده، امتداد پیدا میکنه. اما تصور مستشرقا اینه که فلسفه اسلامی اوجش ابن سینا بوده، غزالی نقد میکنه و ابن رشد به انتها میرسونه. این یک اتفاقی که در غرب جهان اسلام میفته. یک اتفاق خیلی مهمتر میفته، اونم اینه که گفتیم لب فلسفه در جهان اسلام این بوده که فیلسوف در اوج خودش برای فهم حقیقت باید بتونه به عقل مستفاد بره، با عقل فعال متحد بشه، یعنی به صاحب عقل مستفاد بشه، بتونه حقایق رو شهودی درک کنه، متن خارجیت رو شهودی درک کنه، حقیقت اشیاء رو شهودی درک کنه. جناب ابن رشد در انتقال این مضمون به جهان غرب و فلسفه غرب به نظر میرسه که دچار نقصه، و نقصش به خصوص در مقوله برهان صدیقین، یا به تعبیر دیگه در فهم امر کلی یا کلی طبیعی خودشو نشون میده، که استادای فلسفه سر جای خودشون رو بحث میکنن. جناب استاد پارسانی یک کتاب نوشته، تطورات برهان صدیقین. توی این کتاب توسط پژوهشگاه مطالعات فرهنگی وزارت علوم چاپ شده. توی این کتاب ایشون نشون میده که فهم امر کلی که در فلسفه مشائی با نام کلی طبیعی ازش یاد میشه و در فلسفه حکمت متعالیه با عنوان کلی سی ازش یاد میشه، چگونه از غرب جهان، از شرق جهان اسلام داره منتقل میشه به اروپای قرون وسطا، و اروپای قرون وسطا در این مسیر از طریق ابن رشد به یک فهم ناقص و مفهومی از امر کلی و کلی طبیعی میرسن. یعنی امر کلی و کلی طبیعی که در جهان اسلام صرفاً و فقط با شهود باطنی قابل درک بوده، در انتقال توسط ابن رشد به عنوان یک امر مفهومی منتقل میشه. و این انتقالی که توسط ابن رشد رخ میده و بعدها توسط فیلسوفان قرون وسطا، توسط آنسلم و آکویناس در واقع بازخوانی میشه، بستری رو پایه‌گذاری میکنه در فلسفه قرون وسطا که دو جریان معارض در اونجا شکل میگیره. یک جریان، جریانیه که معروف میشن به ذات‌گرایان، که میگن ما کلی طبیعی داریم، اما کلی طبیعی که مفهومی میفهمیمش، و این مفهومی فهمیدنش هم به واسطه اون انتقالیه که از فلسفه ابن رشد داره از فلسفه اسلامی توسط ابن رشد به اروپا میره، و یک جریان مقابلش که در اصطلاح بهشون میگن نومینالیست ها یا نام گرایان، که یکی از دعواها و پایه‌هاییه که یکی از دوگانه‌هاییه که توی قرون وسطا زمینه معرفتی برای تحول معرفتی میشه در فلسفه های اسکولاستیک یا مدرسی، که ماجراهایی رو در واقع امتداد میبخشه، میره جلو تا در پسارنسانس در واقع دکارت و فیلسوفان متأخر به شکل دیگه اینو پاسخ میده. نکته‌ای که وجود داره، من چرا میگم ابن رشد یک استثناء، دلیلش اینه که حق فلسفه اسلامی مشائی که بعد از اون فلسفه اشراقی میاد اینه که تو نقطه عظیمتت، لوگوس کردنت میتونه از استدلال مفهومی آغاز بشه، اما در نهایت در نقطه اوج تو باید بتونی حقیقت و امر کلی رو از طریق شهود و دریافت حضوری بفهمیش. و اساساً امر کلی، دقت کنید، امر کلی از راه مفهوم قابل درک نیست. این مضمون به خوبی منتقل نمیشه توسط ابن رشد، و یکی از زمینه‌های معرفتی در واقع مجادلاتی میشه که در قرون وسطا بین فیلسوفان اسکولاستیک رقم میخوره. بحث کردم که به این کتاب هم میتونید مراجعه کنید که فهمشون در واقع از امر کلی چگونه هست. اما چرا در واقع این فلسفه اینطوری به این شکل پیش رفت؟ خب یک داستان خیلی مفصلیه. برگردیم دوباره به شهر جهان اسلام. در دوره‌ای که به واسطه روی کار اومدن غزنویان و بعد سلجوقیان، که اینها در واقع خادمان و خدمتکاران حکومت‌های پیشین خودشون بودن، بردگان حکومت‌های پیشین خودشون بودن، و یک شورش میکنن و سر کار میان. خب در حکومت سامانیان و حکومت آل بویه و حتی در دوره‌ای که مثلا در عراق کنونی مثلا خلفای عباسی سر کار بودن، مدارس و نهاد علمی که مستقر بوده در این مدارس یک آزادی فکری بوده. هم جریان عقلی که ازش یاد میکنیم به عنوان حکمت و فلسفه زنده بوده، هم جریان کلامی زنده بوده، جریان کلام اشعری زنده بوده، هم جریان کلام معتزلی حضور داشته. و به خصوص در ایران که مرکز علمی بوده، هر سه اینها بودن. و فارغ التحصیل مدارس و نهاد علمی که وجود داشته، فارغ التحصیل این مدارس چه نامیده می شدن؟ حکیم. حکیم عمر خیام، حکیم فردوسی، حکیم ابن سینا، حکیم بیرونی. یعنی نهاد علم، در نهاد علم نظم دانشی که مستقر بوده، اون نظم دانشی، جریان عقلی که مستقر بوده، چه جریان عقلی بوده؟ حکمت و فلسفه بوده. جریان های عقلی دیگه هم زنده بودن. اما با اومدن سلجوقیان ورق بر میگرده. حالا دلایل فرهنگی، سیاسی، اجتماعیش خیلی متعدده های الله دین. اما اتفاقی که میفته جریان عقلی مسلط در مدارس به جای اینکه حکمت باشه چه چیزی میشه؟ کلام اشعری. و کلام اشعری به خاطر نقطه ضعف های درونی که خودش داشته، عملا یک نوع انسدادی برای تکامل علم و به خصوص علوم طبیعی در جهان اسلام رقم میزنه. یعنی اگر ما میبینیم تا قرن پنجم و ششم ازش یاد میشه به اوج تمدن اسلامی، و از قرن هفتم، هشتم، نهم و دهم به بعد ما کمتر شاهد این هستیم که دانشمندان تجربی مثل ابن سینا و بوریهان و زکریا و اینها ظهور کنن، یکی از این دلایلش این بوده که اساساً مینستریم نهاد علم و جریان اصلی نهاد علم دچار تحول شده بوده. این اتفاق رقم خورده بوده. بله، حوادث تاریخی بوده، حمله مغول‌ها بوده، همه اینها بودند. اما اتفاق اصلی این بوده. چه جریانی، چه نوع تفکر عقلی، چه نوع لوگوس کردنی حاکم بر نهاد علم ما. این جریان ادامه داشته تا قرن نهم. در قرن نهم با روی کار اومدن دانشمندان مثل خواجه نصیرالدین طوسی که سعی در فرهیخته کردن حاکمان مغول داشتن، بار دیگه جان هشتم اسخای میکنم، هفتم اسخایی، من اشتباه لبی بود، اسخایی میکنم، در قرن هفتم هجری اسخایی میکنم، جناب خواجه نصیرالدین طوسی میاد سر کار. ولی هنوز سنت حاکم بر مدارس سنتیه که کلام اشعری تفوق داره. سعی میکنه دوباره این جریان حکمی رو در مدارس احیا بکنه. در کنارش اتفاقی که میفته اینه که در این قرن اتفاقی که میفته اینه که نشون میده خواجه نصیرالدین طوسی که بین جریانهای عقلی مختلف در جهان اسلام میشه یک نوع وحدتی رو برقرار کرد. لذا خواجه نصیرالدین طوسی هم متکلمه، هم عارفه و هم فیلسوفه. اولین کتاب کلامی شیعه رو به نگارش در میاره به نام کتاب تجرید الاعتقاد. تا قبل از اون عقاید اعتقادی شیعه به صورت منسجم و در قالب یک کلام تدوین نشده بود. کتاب تجرید الاعتقاد خواجه نصیرالدین طوسی دقیقاً میشه گفت اولین کلام کتاب کلامی شیعه است. اما نکته‌ای که وجود داره، این کتاب کلامی شیعه دقیقاً ورود و خروجش از مباحث فلسفی شروع میشه. یعنی میگه وجود اما واجبون اما ممکنون، نشون میده از اون فلسفه یونانی میشه برای دفاع از اعتقادات استفاده کرد. و بس پیدا کنه. بعد از خواجه نصیرالدین طوسی، خب من این وسط خیلی از فیلسوفان و جریان‌های فلسفی رو در واقع حذف کردم و به خاطر اینکه وقت کم هست، فیلسوفان و جریان‌های فلسفی رو حذف کردم و نگفتم. این مسیر امتداد پیدا می‌کنه، مسیری که آهان حالا اندیشمندان جهان اسلام در کنشگری علمی خودشون به این جمع‌بندی رسیدن که آره میشه هم عرفان داشت، هم فلسفه داشت، هم کلام داشت. اینا لزوما جریان‌های متقابل و متعارضی نیستن. اوجش میشه خواجه نصیرالدین طوسی و بعد از اون به همین مسیر ادامه پیدا میکنه تا زمانی که حکومت صفویه سر کار میاد. حکومت صفویه در مرکز ایران یک بستری رو فراهم میکنه که جریان‌های مختلف اونجا حضور پیدا کنه. و در این دوره ما شاهد ظهور و بروز افراد بزرگی هستیم، مثل جناب میرداماد که هم فقیه، هم متکلم، هم عارف و هم صوفی. و در این بستره، در این بستره که زمینه برای شکل گیری آخرین مکتب فلسفه اسلامی یعنی حکمت متعالیه فراهم میشه. یعنی حکمت متعالیه نقطه تقاطع برخورد جریان‌های عقلی مختلفی هست که در جهان اسلام در طول هزار سال به تدریج شکل گرفتن و هدفش اینه که نشون بده نه کلام در مقابل فلسفه است و نه فلسفه در مقابل عرفانه. هدف اینه. و بعد از جناب ملا صدرا، جریان فلسفی که ایشون شروع کرده به تدریج توسط شاگردانش یکی پس از دیگری ادامه پیدا میکنه. خب حالا این حرفا رو زدیم برای چی؟ یعنی به چه نقطه‌ای میخوایم برسیم؟ ببینید عزیزان، یک غایتی در این نگاه کلگرایانه ما بود. اولا این بود که نشون بدیم علوم عقلی در جهان اسلام تنوع دارند. علوم عقلی لاجرم یک نسبتی با الهیات دارند. نه فقط هم در جهان اسلام. هر جا نظم دانشی داره رخ میده یک نسبتی با الهیات داره. اساساً دو جانه. بله. این که گفتیم مستقلن از این جهت که مثلا وابسته به فلسفه مشائی نیستن، یعنی نظم دانشی که دارن میچینن لزوماً بر اساس نظم دانشی و نظم مفهومی که فلسفه یونانی چیده نیست. ورود و خروجشون به مباحث مختلف متعدده، یعنی مختلفه. از این جهت عرضم این بود که آقا دقت کنید، اساساً بر اساس این نگاه بین علم، بین فلسفه و بین نگاه الهیاتی نه تنها تعارضی نیست، بلکه یک پیوستگی هم وجود داره، حضور داره، دوگانگی وجود نداره. و مسئله دوگانگی علم و الهیات یا علم و دین اساساً یک مسئله‌ایه که بستر تحققش در این خانش امکان شکلگیری وجود نداره، امکان شکلگیری نداره، دوگانه ای نیست. هر جا علمی بوده، هر جا فلسفه‌ای بوده، در خدمت یک الهیاتی بوده. ما جریان‌های جهان اسلام رو بررسی کردیم، اما در بیرون از جهان اسلام هم به همین ترتیب. در جلسه بعد جناب آقای دکتر بینا میان فلسفه یونان رو این چنین خانش میکنن که ببینن فلسفه یونان در چه نسبتی با اسطوره یا میتوسش داره شکل میگیره. در قرون وسطا هم به همین ترتیبه. در قرون وسطا هم فلسفه مسیحی، فلسفه قرون وسطا یا علمی که در قرون وسطا داره شکل میگیره ذیل الهیات مسیحی داره رقم میخوره. در عصر مدرن هم به همین ترتیب، فیلسوفان عصر مدرن هم به همین ترتیبه. نکته‌ای که وجود داره اینه که در یک دوره شاید دو سده ای از تاریخ علم برخی گمان کردن، برخی ادعا کردن که اساساً داستان جهان لوگوس گسسته از داستان جهان میتوسه. این کتاب فلسفه در سرزمین نبوت اومد نشون بده آقا من با جزئیات، برای همین من خواهش میکنم این کتاب رو مطالعه کنید، اومد نشون بده نه داستان این نیست. اگر ما اون شکاف رو و این گسست رو مفروض بگیریم، این شکاف و این گسست هیچ وقت پر کردنی نخواهد، تا ابد ادامه داره. و این خانشه که امروز به درد ما میخوره. ما امروز با چالش‌های معرفتی زیادی مواجه هستیم. راه ما چیه؟ ما اومدیم یک مروری کردیم. گذشتگان ما چگونه رفتار کردن؟ ما امروز با یک لوگوس جدیدی مواجه هستیم به نام ساینس. ما امروز با یک لوگوس جدید به نام ساینس مواجه هستیم. این لوگوس هم یک میتوس داره، یک اسطوره‌ای داره در پس خودش، اونو باید بشناسیم. ادعا بر اونه که ادعای برخی بر این بوده که نه این اساساً فارغ از میتوسه، نه این چنین نیست. و میتونیم از تجربه‌ای که فارابی داشت، تجربه‌ای که ابن سینا داشت، تجربه‌ای که خواجه نصیرالدین طوسی داشته، تجربه‌ای که اهل کلام اشعری، اهل کلام معتزلی داشتن، تجربه‌ای که فیلسوفان اسماعیلی داشتن، تجربه‌ای که فیلسوفان مسلمان در غرب جهان اسلام داشتن، ما اینها رو بررسی کنیم، تاریخی به صورت تاریخی بررسی کنیم، ببینیم چه کار کردن، چگونه لوگوس خودشون رو شکل دادن، چگونه علم خودشون رو شکل دادن. اگر نگاهی به گذشته نداشته باشیم، نمیتونیم برای امروز خودمون برنامه داشته باشیم. من نمیخوام قضاوت کنم، ما جریان‌های عقلی زیادی داشتیم، جریان‌های عقلی زیادی داشتیم، از کلام اشعری و معتزله تا فلسفه اشراقی که اصلا فرصت نشد بهش برسیم، تا عرفان و حکمت متعالیه. هر کدوم یک نوع مواجهه داشتن. ممکنه کسی بگه از دیدگاه من مواجهه اهل کلام یک مواجهه منطقی تر بوده، کسی این چنین سخن بگه، این دیدگاهو داشته باشه. کسی بگه نه از دیدگاه من مواجهه‌ای که اهل عرفان به خصوص مکتب مثلا خراسان داشتن یک مواجهه معقول تریه، این با خود شماست. اما اینطور نبوده که مثلا توی 1400 سال گذشته هیچ چالش نظری نبوده باشه، حالا ما داخل چند دهه جدید با یه پدیده خاصی روبرو شده باشیم، با یک دوگانگی و تعارضی روبرو شده باشه که قدمت نداشته باشه، دارای تجربه گذشته نبوده باشه. چرا صاحب تجربه هستیم؟ البته هر لوگوسی پیچیدگی های خاص خودشو داره، همونطور که لوگوس یونانی پیچیدگی های خاص خودشو داشت، ساینس جدید هم این چنینه. اجازه بدید بررسی من نشون میده که در این دوره 1400 ساله هر وقت که در بین این جریان‌های عقلی متفاوت، ما نمی‌خوایم بگیم جریانی که اهل فلسفه رقم زدن کامل‌ترین جریان موجوده، نه، کسی همچین ادعایی نداره. کسی نمی‌خواد بگه آن چیزی که با عنوان فلسفه اسلامی شکل گرفته کامل‌ترین ورژن لوگوس در جهان اسلامه، نه، هیچ کس چنین ادعایی نداره. اما به نظر میرسه که تجربه‌ای که اهل حکمت داشتن، یک تجربه موفق تری بوده و اوج تمدن اسلامی زمانی بوده که نهاد علم و سیاست گذاری نهاد علم در دست اهل حکمت بوده. هر جا اهل حکمت اومدن بالا، ما شاهد این هستیم که هم علوم طبیعی و هم اون چیزی که امروزه ازش با عنوان تمدن یاد میکنیم، نمیخوام بگم تمدن ها، ولی شبیه تمدن امروزی در نقطه اوج خودش بوده. هر جا که در واقع ظاهرگراها اومدن سر کار، کسانی که اساساً باب جریان‌های عقلی رو بستن، یا اینکه نه یک قرائت‌های خاصی از جریان عقلی در جهان اسلام اومده سر کار. ما می‌بینیم که هم علوم طبیعی و هم اون چیزی که ازش با عنوان تمدن یاد می‌کنیم داره افول شده. ما فلسفه نمی‌خونیم که یه سری چیزا رو بدونیم، تاریخ فلسفه و تاریخ علوم عقلی نمی‌خونیم که یه سری چیزا رو بدونیم، اینا رو می‌خونیم که امروز بدونیم چه کار میشه انجام داد در وضعیت خودمون. هدف ما اینه. تمام این دوره‌ای هم که ما انشاءالله در این مسیر طی خواهیم کرد، گفتمان‌هایی رو میاد توضیح میده که هر کدوم از این گفتمان‌ها صاحب یک تجربه هستن. اگر ما تاریخ فلسفه یونان رو میخونیم، برای اینه که ببینیم در اون دوره علم چگونه داره شکل میگیره. اگر قرون وسطا رو میخونیم، برای اینه که ببینیم در اون دوره علم چگونه میشه فهمید. اگر دوره مدرن رو میخونیم، به همین ترتیب. همه برای اینه که ما بتونیم وضعیت امروز خودمون رو بهتر درک کنیم. خب جریان‌های مختلفی وجود داره. من یک نمونه معاصر ذکر می‌کنم و بحثمو تموم می‌کنم. در دوره معاصر ببینید، انقلاب اسلامی محصول یک جریان فکریه. در رأس این جریان فکری شخصی قرار داره که خودش اهل حکمت و عرفانه، اهل حکمت اسلامیه. و شاگردانی که راهبری می‌کنن این جریان فکری رو همه اهل این جریان عقلی بودن. یعنی اگر دقت بکنید، ما در 100 سال اخیر جریان‌های علمی زیادی داشتیم. اهل حدیث رو داشتیم، اهل فقه داریم. ما جریان اخبارگری رو داریم در چند سال اخیر در جهان اسلام و به خصوص در ایران خودمون. اهل فقه رو داریم. اهل کلام رو داریم. اما اون کسی و اون نگاهی که اون کس و اون نگاهی که تفکرش این امکان مواجهه با غرب رو، با لوگوس جدید رو برای ما فراهم کرده، تفکری بوده که نمایندش حضرت امام بوده. خودش برآمده از این جریان فکری بوده. امام قبل از این که به عنوان یک فقیه شناخته بشه، به عنوان یک فیلسوف شناخته میشه. مهمترین کتابهای تدوینی امام کتابهای فلسفیش نیستن، کتابایی که شرح بر عرفان ابن عربی نوشته. یعنی پیوند فلسفه و عرفان و فقه داشته. این نگاه بوده که تونسته به انقلاب منجر بشه. نمیخوایم بگیم که این نگاه لزوماً کاملترین نگاه ها، نه، قطعاً قابل تکمیل، قابل اصلاح. نگاهی که حضرت امام و علامه طباطبایی داشتن. نمیخوایم بگیم این تنها جریان و تنها نگاهه، نه، اما نگاهی که بازدهی خودش رو نشون داده، هم در طول تاریخ، هم در طول تاریخ اونجایی که ما ازش با عنوان نقطه اوج تمدن اسلامی یاد میکنیم، هم در دوره معاصر. اگر هم هر جایی نگاه میکنیم جریان‌های فکری که این توانمندی رو دارن که پاسخ بدن، دیالوگ برقرار کنن، یک لوگوسی رو برقرار کنن با جهان غرب، جریان‌هایی از جهان اسلام، جریان‌هایی هستن که به این نگاه تعلق خاطر دارن. با همه ضعف‌ها، همه کاستی‌ها، همه نقص‌هایی که وجود داره در همین جریان‌ها. کسی نمی‌خواد بگه این کامل‌ترین جریانه، نه. اما یه جریانی که 1400 سال ریشه داره. فراز و فرودها رو به خودش دیده، آزمون و خطاها کرده. در انتهای این ترم جناب استاد کرمانشاهی در واقع تشریف میارن و کتاب اصول فلسفه و رئالیسم علامه طباطبایی رو تدریس میکنن. کتاب اصول فلسفه و رئالیسمی که در واقع علامه طباطبایی تدوین کردن و جناب استاد کرمانشاهی که واقعا یکی از استادان خیلی خاص هستن تو این زمینه. من دیگه فرصت نشد که بگم این جریان و این سیر که یک سیر 1000 ساله است، چگونه شاگردهای خودش رو و استادهای خودش رو همواره تولید کرده. جناب استاد کرمانشاهانی فردیه که دقیقاً از دل این جریان 1400 ساله تاریخی به اینجا رسیده، یعنی در سلسله این ماجراست. و وقتی که میاد متنیو که میگه، متن علامه طباطبایی رو میگه که نماینده همین جریان در دوره معاصره، اصول فلسفه‌ای که علامه طباطبایی میگه یعنی تجربه یک انسانی که در این جهان زیسته، در این جهان فکری زیسته و حالا مواجه شده با یک لوگوس جدید. میشه اینطوری هم فهمش کرد. صرفا به این معنا نیست که ما بخونیم خب فلسفه اصل اول اصل واقعیت، واقعیت امر انکارناپذیریه. اینطوری نباید خوندش. وقتی که میگیم در مثلا در مقاله هفتم موضوع فلسفه متن خارجیته و فلسفه میخواد به خارجیت برسه، یعنی این که انسان میخواد از عقل هیولایی عبور کنه به عقل مستفاد برسه، میخواد به عالم خارج یکی بشه. اینطوری باید خوند فلسفه و اینطوری میشه با دیالوگ برقرار کرد، نه اینکه به عنوان گزاره‌های نظری انتزاعی بریده از جامعه و انزما. اصلا نمیشه اینطوری فهمید این جریان چی میگه. اواخر دهه 80 اینا بگم بحثم تمام. اواخر دهه 80 بحثی تو کشور شکل گرفت که آقا گفتم دهه اواخر آقای اسخاین اوایل دهه 80 اواخر دولت آقای خاتمی بود، یه بحثی تو کشور شکل گرفت آقا ما باید نهضت تولید علم داشته باشیم، نهضت نرم افزاری داشته باشیم، اینطوری نمیشه کار کشور رو پیش برد. وقتی که این بحث پیش گرفت توی نقاط مختلف کشور جریان‌های دانشجویی شروع کردن فعالیت، دوره‌های مختلف بذار، حلقه‌های متخانی بذار، مدرسه علوم انسانی بذار، تو دانشگاه تهران یه جور، دانشگاه امام صادق یه جور، دانشگاه شیراز یه جور، دانشگاه فردوسی یک شکل، بچه‌های آقای رحیم پور اسدی به یک شکل، آقای مجید حسینی داخل دانشگاه تهران اسم دوره‌اش چی بود بگید به یک شکل، منم یادم چی؟ اون موقع به دنیا نیومده بودید. آره. یه جریانی شروع کرد فعالیت. یه عده از بچه‌های دانشگاه شیراز که خیلی سر خیلی هم بچه‌های فعالی بودن، اومدن با تهران ارتباط گرفتن، با قم ارتباط گرفتن. آقا چه کار باید بکنیم؟ چی بخونیم؟ چی نخونیم؟ از اون طرف یه عده بچه‌های دانشگاه امام صادق، یه عده از بچه‌های دانشگاه تهران هم بودن اینا. چی بخونیم؟ چی نخونیم؟ پیش این استاد بریم؟ پیش اون استاد بریم؟ شروع کردن حلقه‌های مباحثاتی تشکیل دادن، دوره‌هایی رو آزمون و خطا برگزار کردن. تا کی؟ تا سال 92، 93، 94. یکی از این بچه‌های دانشجو که از کی از سال 82 از دو دهه 23 سال قبل دغدغه داشت، گفت آقا ما بیاییم یه دوره علمی برگزار کنیم که بچه‌ها یک مواجهه اساسی داشته باشن، هم با تاریخ علم خودشون هم با غرب. نمیخوایم هم راه کار بدیم، فقط اولین گام اینه که بفهمیم چه خبره. پیش گروه های مختلف رفتن. یکی از اساتیدی که در واقع دورش بچه ها جمع شدن جناب آقای استاد پارسانیا بود که این دوستان از همون دهه 80 با اینها بهشون ارتباط داشتن. گفتن آقا ما بیاییم یه طرح کشوری را بندازیم، اینطوری حالا من یه مدرسه بزنم، یه کار کوچیک انجام بدم، یه گروهی بزنم فایده نداره، بیایم یه طرح کشوری بزنیم. آقای پارسانی هم گفت من فقط میتونم از شما حمایت کنم، حالا یه جایی هم که بخواید کمکم میکنم، اما این گوی و این میدو. و اینطوری یه چیز شکل گرفت. ببینید حرکت کاملا خودجوش و دانشجویی بود، خودشون پا شدن، این استاد دیدن، اون استاد دیدن، آخر سر دور یه نفر جمع شدن گفتن تو از ما حمایت کن، ما کارو پیش میبریم. یه دوره شکل گرفت اینطوری با عنوان دوره طرح ملی گفتمان نخبگان علوم انسانی کشور، دقیقاً 10 سال پیش. هدفشون هم این بود که آقا یک فهم عمیق برسن، یک جریان خودجوش دانشجویی. حمایت ها از طرف اساتید مختلف میشد. آقای پارسانیا زنگ میزد به استادای مختلف، خودشون ارتباط برقرار میکردن، بودجه جور میکردن، لوجستیک تامین کنیم، پشتیبانی حالا کجا باشه. همه اینا این ور کی ما رو حمایت میکنه، کی ما رو حمایت نمیکنه، با کلی زد و خورد و کلی بالا پایین بنیاد نخبگان گفت آقا من از شما حمایت میکنم. این مؤسسه رو ذیل بنیاد نخبگان ثبت کرده. از طرف دیگه آقا بنیاد نخبگان پول نمیده به مؤسسه، پول نداره که بده، حالا سالی مثلا 1 میلیارد تومان بده، سالی 2 میلیارد تومان مثلا اگر بده چه کار کنیم؟ آقا یه نهادی هست داخل اون دفتر تبلیغات، بیا از ما حمایت لوجستیکی بکنید، حمایت پشتیبانی بکنید. آقا هم گفته که اینجا نماد روشنفکری حوزویه، بیاین از ما حمایت پشتیبانی کنید، بهمون جا بدین، میز بدین، صندلی بدین، میخواییم بچه ها رو ببریم بیاریم، اتوبوس بدین، نیروی خدماتی بدیم، غذا بدیم. اونم گفت باش ما به شما میدیم. بودجه رو حالا چه کار کنیم؟ بودجه رو با یک بدبختی حالا هر جا شد بدین جور کنیم، از این یه تومن بگیر، از اون دو تومن بگیر، از اینجا گدایی کن، از اونجا نزول کن، از اونجا نمیدونم چیز کن، هر بودجه شکل. طرح نخبگان از اول این بوده. خب تو این مسیر چون فراز و فرود بوده، چون فراز و فرود بوده، طرف 5 سال 10 سال از عمرش رو گذاشته به عنوان مسئول از کار گل کار که مسخره میکنن، خرهمالی کار تا کار استادی انجام میداده. یه جایی میگه آمد دیگه بریدن، یه نیروی تازه نفس بیاد این پرچم رو بگیره ببره جلو. اینه که دارم میگم دقیقا روایت میدانی ماجراست. من خسته شدم، من دیگه اعصابشو ندارم پرچم دست من باشه، شما بیا پرچم رو بگیر ادامه بده، منم هستم کنارتون. و تو این تطورات این آدم ها اومدن رفتن، ولی هیچ کس نرفته ها، جاها عوض شده. دقیقا مثل یک صفحه شطرنج که یکی حالا یه بار در نوک قله حمله است، حالا از نوک قله حمله میره کنار قرار میگیره، یکی دیگه نوک قله حمله قرار میگیره. استادای خیلی مختلفی بودن، یه استاد خیلی بزرگواری بود که این دوره واقعا با همت اون تاسیس شد، ذیل نظر استاد پارسانیا، آقای دکتر موسوی اصل، که البته اون موقع فامیلشون راسخدی بود که الان هیئت مدیره دانشگاه شیراز هم هست. بعد ایشون آقای دکتر لطیفی اومدن این پرچم رو گرفتن، یه کار دانشجویی ها، همون بدنه هم هنوز هستن، حالا جابجا میشن، مشورت میدن، کلاس میاد تدریس میکنه، میرن میان، ولی کار کاملا دانشجوییه. بعدشون آقای لطیفی اومد گفت باشه من یه مدتی مثلا مسئولیت قبول میکنم ولی همه کمک کنن. دوباره ایشون شد معاون وزیر، رفتن آقای قائم‌نیک اومدن، یه مدتی در واقع مسئولیت داشتن، گفتن من کار میکنم کمک میکنم. ایشون هم هیئت علمی دانشگاه مشهد بودن، گفتن آقا من نمیرسم و اینها، یه نفر دیگه بیاد مثلا مسئولیت رو بر عهده بگیره، کارو پیش ببره. همینطوری تا امروز و به این نقطه رسیده. طرح گفتمان دانشجویی نخبگان علوم انسانی هویتش به خودتونه. 4 سال دیگه هم من و آقای کرمانشاهانی، آقای الله دین اینا نیستیم، مثلا آقای پورکمال شده مسئول طرح گفتمان. این شدنی، یعنی این اتفاق میفته قاعدتا، چون یه طرح از اول و از اساس بیسش دانشجویی بود. خیلی فکر نکنید که اینجا آقا مثلا یک چیزی پشتشه. خیلی از این مربیاتو من نمیخواستم دروشون بیارم، تا پارسال جز منتقدان طرح گفتمان بودن. آقا این چه وضعشه؟ این چیه؟ اون چرا اینطوریه؟ اینجا چرا نمیدونم قاشق من اینجا شکسته؟ این چه وضعه؟ افتتاحیه گرفتنه؟ این تخته چه وضعشه؟ این ماشین چرا این شکلیه؟ این سال گفتیم شما هم دیگه یواش یواش بزرگ دارید میشید، یعنی بزرگ هستی داره بین مسئول بشید. خودشون اومدن فکر میکنن حالا که خیلی آدمای مثلا چیزی پشتش و فل هست، دا نمیخوام بگم، یک تجمیع و انباشت نظری و فکری پشت ماجرا هست، اما اون چیزی که مقوم این طرح خود دانشجون فهمیدن که آقا این طرح اگه خودمون پیش نبریم کسی نیست. اگر آقای صدرالدین نباشه، الله دین نباشه، رحیمی نباشه، جمعه زاده نباشه، خانم ملکی نباشه، خانم گنجی نباشه، خانم بازیان نباشه، دیگه بقیه مربی ها نمیبینه، آقای اسماعیل زاده نباشه، آقای فهیدی نباشه، آقای رامتین نباشه، آقای رجبی نباشه، آقای حجامی نباشه، خانم منفرد نباشه، خانم اسلامی نباشه، خانم باقری نباشه، خانم بازیان نباشه، گفتنشون خب این تر نیست. همینا خانم بازیان نباشه، باقری، این تر نیست. تر گفتمان خانم شکریان نباشه که پشته آقای لاجورده که در اصل قضیه است. خب لازم فکر نکنید آقا حالا تر گفتمان یه طرحیه که یک دیسیپلین خیلی خاصی هست پشتش انشاءالله، ولی قوامش و ایناش به خودتونه. پولش هم آقا با بدبختی از اینجا بگیر، از اونجا بگیر، زیر قرض برو، اینطور جور میشه. این طرح تا زمانی که خودتون باشین، پای کار باشین، روی پاس. اگه خودتون شل بکنید، طرح میخوابه. طرح از بین نمیره، افول و صعود داره. تو بعضی دوره ها این طرح اینقدر قوی برگزار شده، هنوز بچه هایی که جدا شدن میگن عجب استادایی میبوده، عجب دوره‌ای بود. واقعا استادا و دوره هاشو، ما استادا و کتاباشو بعدن هم آوردیم، ولی بچه ها نمیگفتن. چرا؟ چون خود بچه ها اون دوره قوی بودن، خود بچه ها اون دوره پای کار بودن، ولی استادا مدام تکرار میشدن. حالا نهایتا یکی دوتا استاد جا به جا میشه. استادا عمدتا استادای کشوری هن. اون چیزی که این طرح رو سر پا میذاره، طرح این خود شما دانشجو هستی. هیچ نهاد رسمی هم نیست، متاسفانه فعلا مدرک خاصی داده نمیشه. چیزی که داده میشه اینه که ما میتونیم به یک فهم متمایزی از اون چیزی که علم انسانی ازش یاد میکنیم برسیم. همین، ما یک جمع انسانی میخواییم تشکیل بدیم. همینه. مباحثش هیچ کاربردی هم نیستن. یعنی قسم میخورم این قرآن دست میذارم روش، اصلا با این حرفا یک تومن کسی به شما نمیده، ولی شما رو از وضعیت طبیعی منتقل میکنه به وضعیت انسانی. شما از وضعیت طبیعی به وضعیت انسانی منتقل میشید. نمیخوام بگم اگر این دوره رو نبینید تو هم وضعیت طبیعی باقی میمونید، نه، ولی وضعیت انسانی یک وضعیت طیف داره. شما انسان تر میشید انشالله. خودم هم میگم البته. خستتون کردم. این بحثم که انجام دادم قطعا خیلی استادایی بهتر از منم بودن. واقعا غرض اصلیم این بود که بیام شما رو ببینم، نه اینکه این حرفا رو بزنم. خب غرض اصلیم این بود که بیام شما رو ببینم که انشالله در طول ترم، در طول این چند سالی که قرار با هم باشیم، بشناسمتون، شما رو بشناسم، شما منو بشناسین، بتونیم دیالوگ خوبی برقرار کنیم، استادای خوبی بیاریم. اگر کمبودی هست راحت به ما بگید، اگر پیشنهادی هست، انتقادی هست، راحت ارتباط برقرار بشه. یه صلوات بفرستید.